بسم الله الرحمن الرحیم. درس مفاهیم قرآنی دو، تذکار و دفتر دوم، سوره مبارکه حشر، صفحه 69، جلسه 32. بس ما در مرور بر آموزه های آیات 10 تا 16 سوره مبارکه حشر، در این آیات قرآن از یک گروه سوم یاد میکنه که سهم خدا را از فی و غنیمت بر طبق نظر پیامبر دریافت. اینا یه مسلمانان توحیدی هستند که بعد از فتح مکه مسلمان شدند. ارزش اینا مربوط به اعتقاد و اعمال و بینش و منش اونهاست که قرآن بهش اشاره کرده. یکی این است که اینها خود را محتاج غفران و مغفرت الهی میبینن. بعد برای اون پیشتازان در ایمان و اسلام، یعنی مهاجرین و انصار که قبل از اینا بودن، طلب مغفرت و استغفار میکنن. سوم این است که برای مهاجرین و انصاری که قبل از اینا سبقت در ایمان داشتن، به عنوان پیشتازان در ایمان و پیشکسوتان قدر و منزلت قائلن. چهارم این که ملاک ارزش و پیوند برادرانه رو ایمان میدونن. پنجمی که درخواست اونا از خدای رؤوف و مهربان این هست که با اهل ایمان دشمنی نکنن و حقد و کینه اهل ایمان در دل اینها واقع نشون، چون به خوبی میدونن که هدف شیطان ایجاد کینه و دشمنی و حسادت بین مؤمنان هست و میخواد اونا هم دشمن یک دیگه باشه. به دست میاد از این مطالب که مهاجرین و انصار که جز سابقین بودن و کسانی که گروه سوم هستن و بعد از فتح مکه ایمان آوردن، اینها تا وقتی که به این ارزش‌های ایمانی و ارزش هایی که یاد شده پایبند و متعهد باشن، دارای احترام و منزلت، چون از نظر قرآن ارزش یک انسان در ایمان و روش ها و منش های پسندیده و نیکوی اون هست. بنابراین اون کسانی که مسلمان هم بودن به ظاهر ولی بر روی امام حق امیر المومنی علیه السلام شمشیر کشیدند، طبیعتا اینا دارای حرمت نیستند، چون اون حرمت واقعی اسلامی رو اینا رعایت نکردند و اون حقد و کینه و حسادتی که بعد نسبت به اهل ایمان و به ویژه امیر مؤمنان امام مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام داشته باشن، دلاشون از کینا پاک نکردن. و از طرف امامی که جز سابقین در دین هست، جز اول مؤمنین به رسول خدا هست در بین مردان، بازم منزلت و جایگاه رفیع اون رعایت نکردن و با حضرت به جنگ پرداختن. بعد قرآن در جریان حادثه‌ای که برای یهود بنی نذیر پیش اومد، به اون نقشی که منافقین در حادثه داشتن اشاره میکنه و در واقع میخواد به اهل ایمان هشدار بده که منافقین در همه زمانها در کمین هستن و از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام و تضعیف دین و حکومت اسلامی خودداری نمی کنن. حتی اینا حاضرن با اینکه به ظاهر ما مسلمانیم با دشمنان سرسخت دین یعنی یهودیانی که مورد خشم و غضب خداوند و مغضوبون علیهم هستن و دشمن سرسخت اهل ایمان هستن با اونها همراه و به هم پیمان بشن و حتی وعده دروغ یاری کردن به اونها بدن، وعده‌ای که بعدا معلوم شد دروغ بوده و به اون عمل نکردن. خب این طبیعیست راجع به منافقین، چون اینا همه وجودشون دروغ و فریب و ترس و وحشت و دروغی و جهالت، پیمان شکنی جزء روحیاتشون هست. به همین خاطر قرآن در آیات مختلفی از این صفات پست منافقین پرده برداری کرد، مثل آیات اول تا چهارم سوره مبارکه منافقین یا آیه 15 سوره مجادله که در قرآن از این نمونه آیات فراهم. بعد در ادامه قرآن کریم به اهل ایمان اطمینان قلب میده که ترسی که منافقین از شما مؤمنین دارن از ترسی که به ظاهر از خدا دارن و اظهار میکنن خیلی بیشتر و شدیدتر، چون توجه ندارن که امور و کارها به دست خدای متعاله. به خاطر این ترسی که خداوند از اهل ایمان در دل اینها قرار داده نمیتونن با شما رویارویی کنن و جنگ کنن، چون شما مؤمن به خدا هستید و اونها ایمان رو ندارن. خب اینا در ظاهر یه صفن با هم مجتمعند، اما چون ایمان ندارند هر کی یه میل و هوایی داره و با یه انگیزهی با مسلمانان مقابله میکنه، لذا دلهای متفرق و پراکندهی دارن و اون صلفتی که لازمه ایمان هست در بین اینها وجود ندارد. خب بعد این حکایت یهودیان بنی نظیر هم مثل اون یهودیان از قبیله قینقاع قبل از اینها بوده، اونا هم در جریان جنگ بعد، بعد از جنگ بعد پیمانی رو که با رسول خدا بسته بودن که با دشمنان همراهی نکنن علیه پیامبر توطئه نکنن زیر پا گذاشتن و فریب وعده دروغ منافقین رو خوردن که گفته بودن شما رو یاری میکنیم اگر با پیامبر در بیفتی رو بجنگید، که بعدم نتیجهش این شد که به او سرنوشت شوم دوچار شدن، زندگیشون رو از دست دادن، به سوی از رعات شام تبعید شدن در واقع و اموالشون هم به عنوان غنایم جنگی به دست مسلمان هم بست. خب این سرنوشت شومشون در دنیا بوده، اون عذاب اخروی و آخرتی هم که در جای خودش هست. قرآن در آیه آخر به عنوان نتیجه‌گیری کلی یه قانون عام و فراگیر رو به ما یاد میدن و اون است که منافق در واقع تجلی شیطانه، شیطان انسان نماست و داخل در حزب شیطان هست. همجور که امیر المؤمنین سلام در خطبه 394 نهر البلاغه فرمود دل منافق هم مثل دل شیطانه، پر از آلودگی و قذارت و و شیوه و روش اونم شیوه شیطان هست، یعنی شیوه فریبکاری و مکر و دروغ گفتن. خب این منافقین در جریان جنگ احزاب، جنگ خندق در سال 50 هجری، قبیله بنی نظیر یهودی رو فریب دادن که شما علیه پیامبر بشورید، چون خودشون حدود یک ماه مدینه منوره رو محاصره کرده بودن، میخواستن جامعه اسلامی رو از درون دچار اضطراب کنن. لذا به قبیله بنی نظیر یهودی که در مدینه بود، اطراف مدینه بود و پیمان دوستی با پیامبر داشت، گفتن علیه پیامبر شورش کنید، ما هم شما رو یاری میکنیم. خب همجور که شیطان انسان با وعده های دروغ خودش فریب میده، این منافقین هم کاری شیطانی کردن، این با وعده دروغ فریب دادن یهود بنی نظیر، چون یکی از وعده های دروغ شیطان همین است. که مثلا همی که انسان بخواد از گناهان خودش توبه کنه و از گناهانش دست برداره، اونو وسوسه میکنه که نگران نباش، جوان هستی، عمرت باقیه و فرصت برای توبه داری. این باعث انسان توبه رو تأخیر انداره، بعد نسبت به اون دچار فراموشی میشه، بعد پیک اجل سر میرسه، توبه نکرده از دنیا میره. شیطان جلوتر میره، دست بر نمیداره، با دادن وعده های دروغین و به آرزوهای طولانی انداختن انسان، به گونه انسان رو فریب میده که سر از کفر در میاد. بعد این انسانی که کافر شده، الانم مرگش فرا رسیده، شیطانی که میگه من یاور تو هستم، اونو رها میکنه و تنها میذاره و میگه من از تو بیزارم. بعدم به تمسخر میگه انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. قرآن در آیه 22 سوره مبارک ابراهیم میفرماید و قال شیطان لما قضی الامر، یعنی وقتی امر رسیدگی به کارهای بندگان و محاسبه اعمال تمام شد، اینجوری میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. الان در صحنه قیامته، شیطان هم داره حقیقت رو میگه. شیطان به مجرمین، کفار، گناهکاران میگه هم خدا به شما وعده داد هم من، اما وعده خدا من وعده راست، وعده راست اون است که انسان نسبت بهش متعهد باشه، بهش وفا کنه. منم به شما وعده دادم، اما وعده دروغ، وعده کذبه، یعنی وعده دادم ولی خوب عمل نکرد. بنابراین این یه آماده باش و هوشیار باش و تنبهی برای انسان هاست که به وعده دروغ شیطان و اون انسان های شیطان نما، در واقع یا شیطان های انسان نما، اعتماد نباید بکنیم و نباید مورد فریب اونها واقع بشیم و دچار خسارت و گمراهی و زلالت ابدی بشیم. دو پیام رو ذکر میکنن. اولش این است که ما باید برای ایجاد الفت بین اهل ایمان دعا کنیم، یعنی مسئله مهمی از خدا بخوایم که اینو به ما مرحمت کنه، چون اینجا دعا کردن اتابعی و طلب بنا، یعنی کسانی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یعنی خدایا این الفت اجتماعی بین اهل ایمان رو حفظ کن، نکنه در دل ما حقد و کینه‌ای که باعث تخریب این رابطه بشه قرار بده. بعد خدای متعال راجع به اهل نفاق فرمود که لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله، اینا ترسشون از شما اهل ایمان از ترس از خدا بیشتره، یعنی در واقع ترس از مردم جایگزین ترس از خدا شده، یا لااقل اون بیشتر. می‌فهمد این نشانه نفاق هست که در این سوره بیان شده. پس اگر کسی از مردم بیش از خدا ترسید یا به جای خدا از مردم ترسید، این نشانه از نفاق هست و باید فکری بکنه و برطرف کنه. در صفحه 70 آیات پایانی سوره مبارکه 8 رو بیان میکنه که بعدش وارد سوره نورانی ممتحنه که البته خب جزء حذفیات در واقع سوره ممتحنه، بعدش باید به سوره صفم بعد جزء حذفیات به سوره جمعه در صفحه 80 باید برسیم. خب در آیات پایانی سوره 8 یعنی آیات 17 تا 24 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظالمین. خالدین مثناست، مثنای خالده یعنی جاودانه بودن، ابدی بودن، که این نظر به شیطان و انسان کافر داره که به اینشون گفته بود در آیات قبل. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر الا تنظر بوده، این صیغه امر غائبه، نظر ینظر و صیغه امر قائمش لتنظر یعنی باید نگاه کنه، باید بنگرد، از مصدر نظر نگریستن، کلام امر، کلام امر غائب بر سرش اومده، امر حاضرش میشه انظر. در آیه 20 فرمود لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنت هم الفائزون. استوا یستوی استواء، خب استواء اسمال سویه، این مصدر باب افتعاله، یستوی فعل مضارعش یعنی مساوی بودن، برابر بودن. برفرد اصحاب الجنه هم الفائزون، فائز از ماده فوز، فاز یفوز فوزن، مثل قال یقول قولن، پس فائز مثل قائل اصلش فاوز بوده، کما اینکه قائل اصلش قابل بوده که چون واو بعد از الف زائده واقع شده در اسم فائز تبدیل به همزه شده. فائز یعنی رستگار، کسی که به مقصد برسه، اهل نجات باشه. در آیه 21 فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. متصدع اسم فاعل، تصدع يتصدع، تصدع من شکافتن، متفرق شدن، متصدع یعنی شکافنده، متفرق شونده. آیه 22 هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام مؤمن مهيمن عزيز جبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. خب قدوس ورد فعول این وصف مبالغه و صیغه مبالغه هست، از مصدر قدس، قدس یعنی منزه بودن از عیب نقص، قدوس یعنی خیلی منزه، خیلی پاکه از عیب از نقص. سلام اینم معنی مستدی رو اصلش، ولی در اینجا معنی اسم فاعله. سلام یعنی پاک بودن از عیب، البته معنی عافیت بخش سلامتی بخش هم به کار رفته. این سلام که فن مستر در واقع مستر باب تفعیله، یکی از اوزان مستر باب تفعیل سلام فعال سلام مثل سلام، چون باب تفعیل حدود 5 مستر داره: تفعیل، تفعله، تفعال، فعال، فعال، سلام، سلام. پس سلام که معنی مستری داره در اینجا معنی اسم فاعل به کار رفته، این سلامت بخش، عافیت بخش، عافیت دهنده، یا معنی مبرا و منزه از آفت و عیب. یه از جمله مواردیش که مصدر به معنای اسم فاعل به کار رفته که نمونه زیاده: مهیمن یعنی نگهبان، مسلط، کسی که بر چیزی مسلط باشه، اشراف داشته باشه، به این مهیمن میگن. هیمنه، یهیمن و مهیمن، این در واقع رباعی هم هست: هیمنه، یهیمن و هیمنتن، هیمنه هم میگیم. برای تو چیره بودن، مسلط بودن افتاده این واژه. کسی که چیره است و مراقب نگهبان چیزی، لازمه یه نگهبانی است که انسان بر موضوع مسلط باشه، چیره باشه. متکبر یا اسم فاعله یا صفت مشبه است. یکی میگه صفت مشبه چون درش معنی ثبوته. خب اسم فاعل یا صفت مشبهه از مصدر تکبره: تفعل، یتفعل، تفعل، تکبر. تکبر یعنی بزرگ بودن یا خود رو بزرگ دیدن، در هر دو معنی به کار میره. یه وقت واقعا یه چیزی بزرگی میاد تکبر، یه وقتی بزرگ نیست، طرف خودشو بزرگ میبینه، خودشو بزرگ میبینه، نه که واقعا بزرگ باشه. در این صورت هم بازم تکبره به کار میره. حالا این متکبر در امر خداوند نه، یعنی خودشو بزرگ میبینه، نه واقعا خداوند بزرگ هست، کبیر هست، مثل ما انسان ها نیست که کوچیکی بزرگ نیستیم، ولی خودمون ها بزرگ هست. نکات لغوی و ادبی: اولیش راجع به آیه 17 همه: فکان آقابت هما انهما فی النار. اولین نکته این است که عاقبت هما، ای هما زمیر مثنا، انهما فی النار، این هما در انهما، این زمیرهای مثنا به انسان و شیطان که مثنا و دو نفرن برمیگرد، چون در آیه قبلش گفتگوی بین این دو تا بوده دیگه، که مثلا شیطان اذ قال للانسان، شیطان به انسان گفت، پس دو نفر بودن. نکته دوم این است که عاقبتهما انهما فی النار. خب این کانه اسم و خبر میخواد، این عاقبتهما خبرش هست که مقدم شد، این انهما فی النار اسمشه که مؤخر شد. پس بر طبق این ترکیب بهتره که این ترجمه جوری باشه: این که آن دو در آتش باشند فرجام آن هاست. یعنی بودن این دو در آتش سرانجام و عاقبت این شیطان و انسان کافره. یا یه جوری بگیم بودن آن دو در آتش فرجام آن هاست، این که این دو در آتش باشند عاقبت و سرانجام آن هاست. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.